1700 کیلومتر مربع جنگل در آتش سوخته. آتش سوزی جنگلی روزهای اخیر چهارمین آتش سوزی بزرگ تاریخ کالیفرنیا است.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان اعلام میکنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:20 دقیقه است. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارم رضا فروخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. خوشحالیم که با برنامه دیگر از برنامه‌های رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
در همین ابتدا میخوام از شما شنوندگان عزیز بپرسم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، آماده باشه همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی در ایران و عراق در ایام اربعین. گزینه دو، کسب مدال‌های رنگارنگ المپیک توسط جوانان قهرمان کشورمون. گزینه سه، وحشت صهیونیست‌ها از خونخواهی شهید هنیه و انتخاب یحیی سنوار مغز متفکر حماس برای جانشینی اسماعیل هنیه. و گزینه چهار، ناآرامی‌های اخیر در انگلیس و اسلام حراسی در این کشور. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید.
در ابتدا نگاه کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت هماهنگی با رهبر معظم انقلاب اسلامی و دیگر ارکان نظام، تلاش برای اصلاح و ارتقای کارآمدی برنامه‌ها و اسناد بالادستی را اولویت دولت چهاردهم دانست. همچنین آقای پزشکیان در جمع خبرنگاران گفت در این مدتی که تلاش می‌کنیم هیئت وزیران را معرفی کنیم، درباره وفاق گفتیم و دلمان می‌خواهد از همه دولت‌ها در آن حضور داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه کشورهای اسلامی و همه آزادگان جهان باید قدم‌های بلندتری را برای افشای جنایت صهیونیست‌ها در غزه بردارند گفت کمترین کار و توقع از کشورهای اسلامی آن است که حداقل تجارت و مراودات مالی خود را با صهیونیست‌ها قطع کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت شهید اسماعیل هنیه در ایران گفت پاسخ کوبنده و هوشمندانه جمهوری اسلامی کام مردم ایران و نیروهای مقاومت و آزادی خواهان جهان را شیرین خواهد کرد.
آیت الله سید احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه تهران، از مجلس و دولت خواست معیارهای رهبر معظم انقلاب در انتخاب وزارت دولت چهاردهم را مد نظر قرار دهند. او همچنین گفت تشکیل کابینه‌ای که وزرای آن امین، صادق، متدین، پاک دست و کارآمد باشند به نفع نظام اسلامی است.
وزیر نیرو گفت ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی نسبت به ابتدای دولت 13 10382 مگاوات افزایش یافته است.
سرپرست وزارت امور خارجه در گفتگو با وزیر خارجه مجارستان گفت لازم است در قبال موجود شریری که عامل ایجاد بی‌ثباتی در منطقه است ایستاد و طبق حقوق بین‌المللی اقدام متقابل انجام داد. آقای باقری با اشاره به سابقه طولانی رژیم صهیونیستی در توسل به تجاوزگری و ترور تاکید کرد اسرائیل باید پاسخی قاطع و سخت دریافت کند تا بداند وحشیگری هزینه‌های سنگینی در پی دارد.
احمد وحیدی وزیر کشور گفت همه دستگاه‌های متولی در ایام اربعین باید در حالت آماده باش باشند و برای تسهیل در تردد زائران اقدامات لازم را صورت دهند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فعالیت بیش از 161 بیمارستان در مسیر راهپیمایی اربعین خبر داد.
شما عزیزان شنونده رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید. از شما پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1 آماده باشه همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی در ایران و عراق در ایام اربعین. گزینه 2 کسب مدال‌های رنگارنگ المپیک توسط جوانان قهرمان کشورمون. گزینه 3 وحشت صهیونیست‌ها از خونخواهی شهید هنیه و انتخاب یحیی سنوار مغز متفکر حماس برای جانشینی اسماعیل هنیه. و گزینه 4 ناآرامی‌های اخیر در انگلیس و اسلام حراسی در این کشور. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی خود در نشست جده رژیم صهیونیستی را مسئول کامل جنایت ترور اسماعیل هنیه دانست و تاکید کرد ترور هنیه جنایتی خصمانه و نقض آشکار قوانین بین المللی است. این بیانیه همچنین ترور هنیه را تجاوز به حاکمیت ایران و تمامیت ارضی و امنیت این کشور دانست. یحیی سنوار مغز متفکر و یکی از طراحان اصلی عملیات تاریخی طوفان الاقصا و کابوس بزرگ صهیونیست‌ها جانشین شهید اسماعیل هنیه شد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم روز سه‌شنبه رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایاتش تهدید کرد. این بخش رو بشنوید.
شاخص سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز سه‌شنبه توی سخنرانی خودش در مراسم هفتم فرمانده شهید فؤاد شکر گفت
وزارت دفاع امریکا، ناوگان دریایی امریکا، ناوگان امریکا، پایگاه اصلی امریکا سنتکام و فرمانده سنتکام در اسرائیل اعلام کرد که به صراحت اعلام کرد که بله ما از اسرائیل حمایت می‌کنیم. اسرائیل متجاوز است، اسرائیل تجاوز می‌کند، اسرائیل تنش می‌کند. همه اینها دلایل و نشانهای نفاق امریکاست. این گواهی گویا بر این است که اسرائیل مانند قبل قدرتمند نیست، ضعیف شده است. حیثیت آن مانند گذشته، قدرت آن، قدرتمندی آن، امکانات دفاعی آن مانند گذشته نیست. دلیل نیز این است که در عملیات وعده صادق ایرانی چه کسی از رژیم دفاع کرد؟ امریکا، فرانسه، انگلیس و خود اسرائیل و برخی کشورهای عربی از او دفاع کردند. بایدن دو سه بار اعلام کرد، به صراحت اعلام کرد که اگر ما نبودیم اسرائیل از بین رفته بود. همین اسرائیل اکنون، اسرائیل بزدل و ترسو، منتظر واکنش ایران و حزب الله و محور مقاومت است. او که مدعی است که قوی ترین ارتش امریکا را مدعی است دارد، منتظر کمک های امریکا و اروپا و رژیم های عربی است. این گواهی گویا بر ضعف و سستی و ضعیف شدن رژیم صهیونیستی است که نکته بسیار حائز اهمیت و بلکه نکته استراتژیک به شمار می رود.
دبیر کل حزب الله لبنان همچنین تهدید کرد حزب الله توانایی این رو داره که توی یک ساعت و حتی نیم ساعت همه کارخانه های شیمیایی و فناوری رژیم صهیونیستی رو توی شمال فلسطین اشغالی به ارزش 130 میلیارد دلار نابود کنه.
باید بگویم که اسرائیل در شرایط دشواری است، حتی پس از قتل، کشتن و ترور شهید اسماعیل هنیه و شهید فؤاد شوقی، اونها خود این را میگویند که در شرایط سختی به سر میبرند و شرایطشان دشوارتر شده است، چیزی تغییر پیدا نکرده است.
بله، در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر احمد زارعان، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب. سلام آقای دکتر، روی خط هستین آقای دکتر؟ نه روی خط نیستم. بله، خب میخواستیم با ایشون گفتگو کنیم درباره نشست سازمان همکاری اسلامی که برگزار شد تو این چند روز و دستاوردهای زیادی داشت. خب تو این چند وقت هم شاهد بودیم که نماینده ایران در سازمان ملل به این مسئله اشاره کرد که اگر رژیم صهیونیستی آتش بس رو بپذیره و جهان در این باره به یک توافقی برسه، ایران از پاسخ خودش چشم‌پوشی خواهد کرد. نکته بسیار مهمیه، تحلیلگران دارن این مسئله رو بررسی میکنن. از آن سو هم بسیار از کارشناسان برای این مسئله اشاره دارن که نتانیاهو به دنبال ادامه جنگ است و میخواهد که تا زمانی که دونالد ترامپ شاید در انتخابات روی کار بیاد این جنگ رو ادامه بده تا بتونه حیات سیاسی خودش رو حفظ کنه. خب آقای دکتر زارعان روی خط اومدن، سلام عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عصر آدینه خوبی رو برای همگان آرزو میکنم.
سپاسگزاریم از اینکه با برنامه رویدادهای هفته همراه هستید. آقای دکتر، ارزیابی شما از نشست سازمان همکاری اسلامی در جده و نتایج اون چه هستش؟ چقدر میتواند این اتفاقاتی که در این نشست رخ داد منجر به آتش بس شود؟
خدمت شما عرض شود که خب این نشست‌ها حداقل در بعد سیاسی نشست‌هایی هست که میتونه مفید باشه.
بله.
به هر حال در این نشست اقدام رژیم صهیونیستی محکوم شد و به نوعی تجاوز به حاکمیت
بله
جمهوری اسلامی ایران تلقی شد و خب این به لحاظ سیاسی و ثبت در حافظه تاریخی در واقع نهادهای بین المللی و سازمان‌های منطقه‌ای خب خیلی خوب و مؤثر هست و به هر حال جمهوری اسلامی ایران وقتی پاسخ بده به شرارت رژیم صهیونیستی، همین بیانیه ها میتونه در واقع محمل های قانونی برای استناد به اقدام غیر قانونی و خلاف مقررات بین المللی رژیم صهیونیستی باشه. اما در ارتباط با اینکه این در واقع اجلاس ها چقدر میتونه بر روند آتش بس مؤثر باشه، خب ما امروز شاهد این واقعیت هستیم که یک طرف جنگ که رژیم صهیونیستی هست اراده‌ای برای آتش بس نداره و این رو در اثنای مذاکراتی که چند ماه در جریان هست نشون داده و نتانیاهو بزرگترین مانع و بزرگترین چالش در مسیر آتش بس هست. فکر میکنم شما هم بهش اشاره کردید که به هر حال حیات سیاسی نتانیاهو وابسته است به یک کسب یک دستاورد حداقلی در جنگ غزه.
بله.
و چون رژیم صهیونیستی در طی این 10 ماه جنایت و تجاوز و جنگ به هیچ دستاورد ملموسی دست پیدا نکرده، طبیعتاً تو این مقطع هر گونه آتش بسی به معنای در واقع پایان حیات سیاسی نتانیاهو خواهد بود و ما این موضوع رو در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان هم شاهد بودیم، وقتی که بعد از 33 روز کشتار صهیونیست‌ها به هیچ دستاوردی دست پیدا نکردن، بعد از پایان جنگ یک کمیته تشکیل شد در رژیم صهیونیستی معروف به کمیته وینوگراد که این کمیته مأمور شد دلایل و علل شکست رژیم صهیونیستی رو در این جنگ بررسی بکنه و خب بر اساس نتایج این کمیته نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اون مقطع
بله
آقای اولمرت بود، ایشون اصلا محکوم شد، متهم شد و در واقع حیات سیاسیش به پایان رسید و خب دیگه الان اصلا خبری از اولمرت نیست. البته خب بعدها هم متهم شد به برخی مفاسد و زندان رفت. الان اگر بخوایم شرایط آتش بس رو بررسی بکنیم، آتش بس در وضعیت در واقع محاق قرار داره، خصوصا اینکه نتانیاهو با این اقدامی که انجام داد و رهبر طرف مقابل مذاکره کننده رو به شهادت رسوند، عملا در واقع خط پایانی یا خط بطلانی کشید و هر گونه مذاکره بین طرف‌های درگیر در جنگ غزه.
آقای دکتر، این که نماینده ایران در سازمان ملل به این مسئله اشاره کرده که در صورت پذیرفتن آتش بس و برقراری آتش بس ایران از پاسخ خودش صرف نظر میکنه، این اتفاق چقدر میتواند برای کشورمون به هر حال دستاوردهای سیاسی داشته باشه اگر رخ دهد؟
درسته. ببینید، خب به هر حال رنج و فشار و سختی که بر مردم غزه وارد میشه،
بله،
دل هر انسان آزاده ای رو به درد میاره، فارغ از قومیت و مذهب.
بله، بله.
و به هر حال جمهوری اسلامی ایران نمیتونه این رنج و درد و مشقت رو تحمل بکنه و همه جام اعلام کرده و ما همدردی کردیم در اشکال مختلف و این همدردی هم با اقدام عملی همراه بوده. به هر حال ما اگر قرار باشه این موضوع،
آقای زارعان همچنان روی خط هستید؟ فکر کنم ارتباطمون قطع شد. داشتن اشاره میکردم به این مسئله که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی براش بسیار مهم هستش حفظ جان مردم غزه و پایان پذیرفتن این تجاوزهای رژیم صهیونیستی، این شرط رو در مجامع بین‌المللی در واقع مطرح کرده ایران که اگر آتش بس برقرار شود ایران از پاسخ خودش چشم پوشی میکنه. یک گزاره هستش که از آن سو به نظر میرسه که تیم نتانیاهو و کابینه جنگش نخواهد پذیرفت، چون خود آقای دکتر زارعان هم اشاره کردن که نتانیاهو آتش بس رو یکی از اتفاقاتی میدونه که منجر به پایان حیاتی سیاسی خودش میشه و به هر صورت تبعات زیادی داره برای این مسئله. خب همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته هستید، فکر میکنم روی خط آمدن دوباره. آقای دکتر مجددا سلام، بفرمایید.
بله، من هم سلام مجدد عرض میکنم.
بله،
بله، در مورد این که به حال نماینده ایران در سازمان ملل چنین پیشنهادی دادن، نظر بنده این هست که اگر چنین پیشنهادی واقعی باشه و پشت مورد حمایت مقامات تصمیمگیر در جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشه، باید حتما ضرب العجل تعیین بشه.
بله،
یعنی یک در واقع زمان مشخصی، مثلا ظرف 3 روز آینده، ظرف 7 روز آینده، ظرف 10 روز آینده، اگر رژیم آتش بس رو پذیرفت، از مناطق تحت اشغالش خارج شد و اجازه داد آواره ها به مناطق تحت سکونت خودشون برگردن و بازگشت پیدا بکنن و همچنین روند بازسازی مثلا در یک آینده میان مدت آغاز بشه، مثلا جمهوری اسلامی ایران در شکل و نوع پاسخش تجدید نظر خواهد
کرد. بله.
و این رو به افکار عمومی همه ملت ها برسونیم که در نهایت این یک دستاوردی برای محور مقاومت.
بله. قلم داد که ایران نقش مهمی درش داشت. بله.
بله، و این که به هر حال ما بازدارندگیم رو به این شکل احیا کردیم که رژیم صهیونیستی از ترس پاسخ شدید ایران و اون پاسخ قطعی در واقع حاضر شده که جنگ رو به پایان برسونه و در واقع به نوع آتش بس شرافتمندانه اتفاق بیفته، یعنی هم جنگ متوقف بشه، هم از سرزمین های اشغالی غزه که در اثنای جنگ اشغال کرده خارج بشه، هم با آواره ها همه برگردن به مناظر خودشون و روند بازسازی آغاز بشه. یعنی این شکل از آتش بس شرافتمندانه اتفاق بیفته و در واقع این ما به ازایی باشه برای خونبهای آقای اسماعیل هنیه که به هر حال خونش هدر نرفته باشه.
بله.
به هر حال این ملت از این رنج و تعبی که در تحت فشارش قرار دارن خارج بشه. من به نظرم میرسه که اگر به این شکل اتفاق بیفته، میتونه در واقع اقدام مؤثری باشه برای پایان دادن به رنج و مهنت فلسطینی های ساکن در نوار غزه.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر زارعان. با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از این گفتگو و همراهیتون با برنامه رویدادهای هفته. بله، دو گفتگو کردیم با آقای دکتر احمد زارعان، کارشناس مسائل بین‌الملل، پیرامون دستاوردها و نتایج نشست سازمان همکاری اسلامی که اخیراً برگزار شد. شما همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته به صورت زنده از رادیو ایران هستید.
امروز انبوهی از موشک‌های کروز جدید ضد ناو شکن با دستور فرمانده کل سپاه به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه ملحق شد. این موشک‌های کروز دارای سر جنگی شدید الانفجار و غیر قابل رهگیری است و اصابت هر یک از آنها موجب آسیب شدید و غرق شدن ناو شکن‌های دشمن می‌شود. همچنین در آیین الحاق این موشک‌ها انواع سامانه موشکی دوربرد، میانبرد، پهپادهای جنگالی، رزمی، شناسایی و انهدامی، سامانه‌های جنگ الکترونیک، رادارهای دریایی و ادوات رزمی به سازمان رزمی نیرو الحاق شد. گفتنیست فقط 210 عدد از 2654 سامانه به نمایش درآمد که به علت رعایت اصول حفاظتی امکان رونمایی از سایر سامانه‌های راهبردی وجود نداشت. این سامانه‌ها از بروزترین تسلیحات ضد سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی سپاه است. حالا در این بخش بشنوید از حمایت مردم و مطالبه عمومی برای پاسخ متقابل به رژیم صهیونیستی.
گزارش هفته.
باز هم جلوی دشمن همچون اسرائیل وای میستیم.
پاسخ ایران باید پاسخ سنگینی باشه،
پاسخی باشه که اونو پشیمون کنه از این حرکتش و بتونه امنیت ما رو برای آینده تضمین بکنه.
ما وایسادی مرد جنگی یا علی
جواب کوبنده‌ای بهشون بدین، یه جوری که عبرتگی رو درس آموز براش باشه.
حتماً باید نابود بشه،
اینو باید تمومش کنن، یه سرش کنن.
ان شاء الله میزنیم و بعد میزنیم،
چون اگر نزنیم نه اسرائیل نه آمریکا و همه همپیمانانش پررو میشن.
اگه نزنیم دشمن وقیع‌تر میشه و جنایاتش بیشتر میشه.
اگه نزنیم دشمنان ما بیشتر به خاک ما تجاوز میکنن.
قشنگ‌ترین کار همونی که خود آقا گفتم، خونخواهی.
پاسخ سخت و محکم باشه و بازدارنده باشه.
انتقامی باید باشه که کوبنده باشه.
باید فرمانده‌های ما بلای سر اینا بیارن که دیگه اسم ایران میارن بلرزن اینا.
حتماً باید خیلی کوبنده، خیلی تاثیرگذار تو منطقه باشه،
درس عبرتی باشه برای همیشه.
باید اسرائیل نقره داغ بشه و بفهمه که دیگه همچی کاری رو انجام نده.
پاسخ اون باید خیلی محکمتر از دفعه قبل باشه.
باید یه جوری باشه که این به خودش اجازه نده بیاد تو کشور ایران مهمانش رو ترور کنه.
چرا باید به این اقدام رژیم صهیونیستی پاسخ بدین؟
خب به خاطر اینکه اولا خب یه مهمان ما رو توی کشور خودمون زدن، این خودش دلیل خیلی محکمیه که ما باید یه پاسخی بدیم.
اومد تو خاک ما و دست درازی کرد.
دنیا ببینه که ایران هم انتقام مهمانش گرفت هم با قاطعیت جواب داد.
ایران نباید، یعنی نباید بی پاسخ بذاره.
مهمان ما کسی بود که برای کشورش و برای وطنی که ازش گرفتن و وطنی که ازش اشغال کردن مبارزه میکرد و برای مردمش مبارزه میکرد و همه اینها دلیل هستش که این کار خیلی کار جنایتکارانه و لایق شایسته پاسخه.
زمان بزن در رو تموم شده، باید در حد کاملا وسیع و قاطعانه پاسخ داده شود.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
این برنامه رویدادهای هفته است که از رادیو ایران میشنوید. از شما عزیزان پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است. گزینه 1، آماده باشه همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی در ایران و عراق در ایام اربعین. گزینه 2، کسب مدال‌های رنگارنگ المپیک توسط جوانان قهرمان کشورمون. گزینه 3، وحشت صهیونیست‌ها از خونخواهی شهید هنیه و انتخاب یحیی سنوار، مغز متفکر حماس برای جانشینی اسماعیل هنیه. و گزینه 4، ناآرامی‌های اخیر در انگلیس و اسلام حراسی در این کشور. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. اما در این لحظه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر.
Thank you. خب به تازگی سازمان حفاظت از محیط زیست گفته با کاشت 1 میلیارد درخت در طول 4 سال میتونیم 150 تن گرد و غبار رو کاهش بدیم.
در همین باره جمعیت شهروندان عادت کرده به گرد و غبار و سرب و دیوکسید به این خبر واکنش نشون دادن و ابراز نگرانی کردن و گفتن بابا ما به گرد و غبار بهاری و دیوکسید و مونوکسید پاییزی و وارونگی دمای زمستانی عادت کردیم. ریه های ما اصلا گوگرد دوست شده، اصلا شش های ما انتظار گرد و غبار و سرب و دود دارن، اینقدر عادت هاشون و علایقشون رو به هم نریزید.
اما به تازگی یکی از مدیران هلال احمر کشور عنوان کرده که دوره های تاب‌آوری در مخاطرات را برای دانش آموزان برگزار خواهیم کرد.
در این باره والدین همین دانش آموزان هم گفتن وزارت اقتصاد یاد بگیر، هلال احمر نصف توه، از همین الان داره آموزش تاب‌آوری در برابر مخاطرات رو ارائه میده. اما تو اصلا به نسل دهه 60 تاب‌آوری در مقابل تورم رو یاد ندادی. الان نسل دهه 60 در مقابل این تورم بی‌حس شده، یکی بیاد با یه 4 تا وام جدید کم بهره بهشون تنفس مصنوعی بده، شاید بتونن ازدواج کنن.
پژوهش‌های جدید کالج لندن نشون میده که از دست دادن شنوایی میتونه احتمال ابتلا به زوال عقل رو افزایش بده.
در این باره برخی از متأهلان عزیز به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن خدا رو شکر که این پژوهش‌ها صورت گرفت. الان جدیدن خانومامون هر وقت از ما طلا میخوان میگیم گوشامون سنگینه نمیشنویم. با توجه به همین پژوهش‌ها دیگه به زودی میتونیم بگیم آلزایمر هم گرفتین، اصلا یادمون نمیاد که دیگه کی همسرون بوده، چی باید براش میخریدیم.
اما در این هفته وزیر نیرو از مردم خواست که در مصرف برق صرفه جویی کنن، چرا که نسبت به پارسال امسال 27 بار رکورد مصرف برق شکسته شد.
در این باره شهروندان هم به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن چشم رعایت میکنن، ولی با توجه به اینکه از پارسال تا الان رکورد قیمت خیلی از کالاها بیشتر از 27 بار شکسته شده، ما دیگه به این رکورد شکنی ها عادت کردیم، ولی بازم چشم سعی میکنیم در مصرف برق رعایت کنیم تا رکورد نشکنه. مسئولان هم دقت کنن که اینقدر قیمت ها رکورد شکنی نکنه و در افزایش قیمت ها صرفه جویی کنن. وای چقدر رکورد تو رکورد شد.
این چند روز یکی از مدیران عزیز از والدین درخواست کرد تا در مصرف شیر خشک مدیریت لازم رو به عمل بیارن.
در این باره جمعیت بچه‌های 1 تا 12 ماهه کشور به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن چشم سعی میکنیم از این به بعد بیشتر گوشت کباب بره به جای شیر بخوریم تا مدیریت لازم در مصرف شیر خشک به وجود بیاد. در ضمن اگر لازمه در مصرف پوشک هم مدیریت کنیم بگین ما نوزادا خودمون یه کاری میکنیم، اینقدر به بابا ماهانون نسبارید، به هر صورت اونم قابل مدیریته.
اما محققان هلندی به تازگی در پژوهشی به این نتیجه رسیدن که سخت فکر کردن میتونه به مغز آسیب برسونه.
در این باره برخی از شهروندان درباره این خبر گفتن آهان، حالا معلوم شد که چرا بعضی از مدیران قبل از عمل کردن سخت فکر نمی کنن و شاید هم اصلا فکر نکنن، چرا که میترسن به مغزشون آسیب برسه. یعنی فرار مغزها کم بود، حالا اگر مدیران سخت فکر کنند باید آسیب مغزها رو هم تحمل کنید. نه آقا به خودت رحم کن مدیر عزیز، زیاد فکر سخت نکن.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
The رسانه‌های عبری با اشاره به اینکه نیم میلیارد نفر چشم به سخنان اخیر دبیرکل حزب الله لبنان دوختند تا واقعیت را برای آنها توضیح دهد، تأکید کردند نصرالله بهترین تحلیلگر امور اسرائیل است و به خوبی جنگ روانی را علیه اسرائیل مدیریت می‌کند. آنها تأکید کردند نصرالله اسرائیل را خیلی خوب می‌شناسد.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی عراقی اعلام کرد دوشنبه شب دو موشک کاتیوشا به پایگاه هوایی عین‌الاسد در عراق شلیک شد. آمریکایی‌ها تاکنون از کشته شدن دو سرباز آمریکایی و 19 زخمی در حمله به پایگاه عین‌الاسد در عراق خبر دادند.